هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استن الغیث فانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق بمنن على عبادک به اینا استمرم و احی بلادک به بلوغ الدهرم و اشهد ملائکتک الکرام السفرم بسقی من کن آفم دائم قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تهیی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ما هو آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملف ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غیثا مقیسا مریئا ممرئا عریضا واسعا قدیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الضراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتنا الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل علی محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با باران فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار. انسان که آنچه را پژمرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی و هرچه را روییدنی است برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی، با ابری انبوه و گوارا، بی زیان و بیکران و بسی خروشان که نه بارشش بند آید و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزی زا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود، تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیدار، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته و هو الولی
الخبیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله دعاهاتون. توفیق پیدا کردیم دعای باران رو پخش کنیم انشاءالله، که به نفس حق شما و به برکت این دعاها خداوند نظر رحمتش رو بر ما بیشتر کنه و رحمت الهی بر هممون نازل بشه و همه سرزمینمون سیراب بشه از باران و رحمت الهی انشاءالله. اما در ایامی هستیم که مراسم سوگواری برای خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در همه نقاط کشور برگزار میشه و پیشاپیش هم تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو که روز یک شنبه در پیش هست. و در این ایام همکاران من برنامه کوتاهی را آماده پخش کردند که هر روز در این ساعت پخش میشه به نام من فاطمه ام، که اختصاص داره به خطبه فدکیه. دعوت میکنم همراه ما برنامه من فاطمه ام رو تا لحظات دیگر بشنوید. انشاءالله بعد از اون هم برنامه زمزم احکام پخش میشه که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان، و 18:05 دقیقه هم انشاءالله برنامه ناسهان رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، 18:30 دقیقه هم برنامه گنج سعادت تقدیم علاقمندان میشه که استاد محمد هادی فلاح در این برنامه صحبت میکنن، موضوعش هم آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. و بعد از برنامه جرعه که ساعت 18:50 دقیقه پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی، همکاران من خدمت شما میرسند با برنامه زنده یار مهربان ساعت 19 که انشاءالله همراه این عزیزان هم خواهید بود. انشاءالله در یک فرصت مناسب دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو عرض خواهم کرد. اما اکنون من فاطمه هم.
فاطمه 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 جان،
من فاطمه ام مانع گفتار ندارم، من فاطمه ام واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیزمون در اقصا نقاط میهن اسلامیمون که صدای ما رو میشنوند. نکاتی رو از خطبه بسیار باشکوه و بسیار نورانی و قراء حضرت زهرا رو خدمت شما مطرح می کردم. در این دو سه دقیقه یک نکته دیگری از این خطبه بسیار نورانی رو خدمت شما مطرح می کنم که بسیار این نکته مانند نکات دیگر دارای اهمیت هست. حضرت می فرماین و بر الوالدین وقایتا من السخط،
و بر الوالدین وقایتا من السخط.
خداوند نیکی به پدر و مادر را موجب پیشگیری از خشم پروردگار قرار داده است.
حضرت می‌فرمایند که بر والدین، نیکی به پدر و مادر، برای رهایی از غضب الهیه. اصلا حضرت نکته‌ای صحبت کردن، چه زیبا صحبت کردن. اثر بر به والدین در کنترل غضب که به واسطه اون نیکی به والدین جلو اون گرفته میشه. ببینید اثر بر به والدین برای کنترل غضب به واسطه نیکی به والدین جلو غضب گرفته میشود. جلو غضب کی؟ غضب خدای متعال. و بر به والدین رو حضرت میفرمان برای رهایی از غضب الهی قرار گرفت. نیکی به پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر به صورت مطلق نکته اول نقل شده. اینطور نیست که بگیم پدر و مادر مسلمان باشن. در بعضی از روایات داریم که پدر و مادر مسلمان یا غیر مسلمان به اونها نیکی بکنید، وظیفه انسانیه. بله، در بعضی جاها میفرماین اطاعت نکنید. این اطاعت نکردن با نیکی کردن دوتاست. اگر اونها شما رو به راه شرک میکشونن، شما به راه شرک نرید. اگر میخوان به شما دستور گناه بدن، شما از اونها تبعیت نکنید. اگر از واجبات الهی میخوان باز بدارن، شما گوش ندید. اما این فرق میکنه با نیکی کردن. میگه شما حق ندارید به پدر و مادرتون نیکی نکنید.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
حالا اگر بخوایم مصادیق نیکی رو بگیم زیاد هست. نگاه با ملاطفت به پدر و مادر، کارهای اونها رو بزن انجام دادن، به سختی‌های اونها رسیدگی کردن، حرف اونها رو در جاهایی که باید گوش کرد گوش دادن، به طور مطلق هست. این باعث میشه که جلو غضب الهی گرفته بشه، خشم خدا گرفته بشه. اگر کسی بر پدر و مادر خشم کرد، این نیکی نکرده. این خشم باعث میشه که خشم الهی هم به او رو بیاره. یکی از گناهانی که خدای متعال برای آخرت نمیگذاره و در همین دنیا جواب آدم رو میده، نیکی نکردن به پدر و مادر و غضب بر پدر و مادر هست. خدای متعال در همین دنیا جواب انسان رو خواهد داد. لذا حضرت میفرمایند اثر نیکی به پدر و مادر و والدین این هست که انسان از غضب الهی دور میمونه. انشالله مورد غضب الهی هیچ کدوم از ماها قرار نگیریم. اینو برای شنوندگان عزیزمون میگیم و میدانیم که اونها نیکی میکنن. بیشتر سرزدنها، تلفن زدنها، احوال گرفتنها، در یک کلام دل اونها رو خوش کردن نمونه هایی از نیکی کردن به پدر و مادر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما أحاط به علمك بآيات الشبري قضايا أخرى دين.
راديو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
روشن گوهران زمزم افکار.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. زمزم احکام رو در این لحظه از رادیو سراسری معارف تقدیم حضور شما بزرگواران می کنیم. این برنامه با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیمتون میشه و مباحث ابتدایی برنامه رو از محضر ایشون بهره مند میشیم. سلام علیکم جناب آقای وحید.
بندم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ما جناب آقای وحیدپور سوالهای زیادی رو درباره موضوع وصیت خدمتتون گفتیم، اما یکی از سوالهایی که خیلی فکر میکنم که سر زبانها هست اما خیلی دربارش بحث نمیشه در خصوص کسی است که هیچ ورثه‌ای نداره. خب تکلیف اموالش چی میشه؟ گاهی ممکنه یه شخصی رو البته عنوان وصی انتخاب کرده باشه، بگه شما این کارهای من انجام بده، یا ممکنه حتی وصی هم انتخاب نکرده باشه. این مسئله از نظر شرعی انشاءالله مشخص بشه.
این مسئله که شما مطرح کردید فرضها و گزینه‌های مختلفی میتونه داشته باشه و البته کم هم نیست. افرادی هستن تو جامعه ما که اموال زیادی هم دارن ولی کسی رو ندارن، هیچ ورثه‌ای ندارن. چون ورثه سه طبقه، در درجه اول فرزندان هستن و پدر و مادر.
بله.
البته فرزندان اگر نبودن نوه ها، حالا کار به اون نداریم، این میشه طبقه اول ارث. اینا رو نداره.
یعنی اگر پدر و مادر بودن و فرزند نبود، نوه ها در کنار پدر و مادر ارث
بله.
میبرن.
بله. به جای فرزندان.
بله.
این طبقه اول فرض کنید نیست. طبقه دوم هم نیست. طبقه دوم کیه؟ پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادران و خواهران. یعنی میت پدر مادر نداره، فرزند نداره، برادر نداره، خواهر نداره، پدر بزرگ، مادر بزرگ نداره. خب میریم سراغ طبقه سوم. طبقه سوم کیان؟ عمو، عمه، دایی، خاله، اینا هستن.
بله.
خب حالا اگر اینا بودن که خب ورثن دیگه. بله. طبق قانون وراثت عمل میشه. اما اگر نه خیر، عمو هیچی، نه عمو، نه عمه، نه خاله، نه دایی، هیچ کس، خودش بوده تنها و تنها، از دنیا رفته، اموالی هم داشته، اگر اصلا هیچ وصیتی نشده که خب تمام اموال در اختیار مجتهد جامع الشرائط قرار میگیره. چرا؟ به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه در روایات ما اومده، در احکام اومده که الامام وارث و من لا وارث له. یعنی زمانی که امام معصوم میبود، مثلا زمان امام باقر، زمان امام صادق، مثلا زمان امیرالمومنین، اگر یک کسی از دنیا میرفت مال داشت ولی وارث نداشت، این اموال باید در اختیار امام معصوم قرار بگیره. این نکته رو بگم، نه در اختیار مال شخصی، یعنی جز اموال شخصی امام نمیشه.
بله.
جز اموال شخصی یعنی بگی خب اینا رو بزنیم به حساب خودمون، خرج خورد و خوراکمون بکنیم. نه 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 نه، اینها مال عنوان امامته، نه مال شخص امامه. این مال زمان معصوم. در زمان غیبت هم که ما الان هستیم، این شخصی که از دنیا رفته اموالش باید برسه به مجتهد جامع الشرائط، فقیه جامع الشرائط،
حاکم اسلام،
حاکم شرع اسلامی. به او برسه. بازم تاکید میکنم شبهه ایجاد نشه، نه اینکه میرسه به او، یعنی میره تو کیسش، میره تو جیبش، جز اموال شخصی نمیشه، جز اموالی میشود. مثلا شما سهم امام رو چجوری در اختیار مجتهد قرار میدی؟ سهم امام را، سهم امام رو او ولایت داره که بره به مصرف برساند طبق مصلحت، اینم در اختیار او قرار میگیره.
بله.
که بره به مصلحتی که میداند خرجش بکنه.
بسیار ممنونم جناب استاد وحیدپور از حضرت عالی از دقت نظر که در پاسخ به مسائل دارید. در کنار سوالی که مطرح میشه، خود به خود سوالهای دیگه هم هست که اگر پاسخ اون گفته نشه، در حقیقت پاسخ همون سوال اصلی هم ناتمام میمونه، چون اینا در کنار هم دیگه باید پاسخ داده بشه تا تکلیف این مسئله شرعی و حکم این مسئله شرعی کاملا مشخص بشه که حضرت علی این اشاره رو فرمودی در خصوص این مسئله. استفاده کردیم، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جز دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
ببخشید، من درباره انگور میخواستم که روبشو مثل گرجه فرنگی میگیریم. خب این وقتی که یک سوم میشه که از نظر شرعی اشکالی نداره، اما همون اول که مثل گرجه میجوشونیم بعد صافش میکنیم، این ترشحاتی که موقع صاف کردن به اطراف میشه، آیا اون اطراف هم باید شست یا نه با پاک کردن دیگه پاکه؟
مرجع تقلیدتون
آیت الله خامنه ای.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتن:
به نظر حضرت آقا آب انگور به جوش آمده نجس نیست، ولی خوردنش حرام است، مگر اینکه اونقدر بجوشه که دو سومش تبخیر بشه، بخار بشود و یک سومش باقی بمونه. بنابراین اون مواردی که شما اشاره می‌فرمایید، مثلا ترشح کرده ریخته جایی، اینا نجس نیست. عرض کردیم که نظر مبارک ایشون این است که آب انگور وقتی که به جوش میاد خوردنش حرام است ولی نجس نیست.
الله. افرادی که با کارت فوتبال بازی می‌کنند حکمشان چیست؟ آیا این کار قمار محسوب می‌شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که کارت فوتبال در محل زندگی اونا جز آلت قمار محسوب نشه و با اون کارت ها برد و باخت مالی هم صورت نگیره، اشکالی نداره. اما اگه این کارت ها در محل زندگی بازیکنانش جز آلت قمار محسوب بشه، بازی با اونا بدون برد و باخت مالی هم اشکال داره. اما اگه آلت قمار محسوب نشه بلکه فقط یک وسیله سرگرمی باشه، بدون برد و باخت مالی اشکالی نداره.
الله. اگر در رکعات نماز شب شک کنیم تکلیف چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح می‌دهند:
طبق سؤال مطرح شده، یه سری شکایی در نماز ما داریم که نباید به اونها اعتنا بکنیم. در مسئله 1167 رساله حضرت امام این مسئله مطرح شده. یکی از شکهایی که نباید به اون اعتنا بشه، شک در نمازهای مستحبیه. اگر شک کردید به شک توجه نکنید. مثلا شک کردید یه رکعت خوندی یا دو رکعت، بنا را بگذارید که دو رکعت خوندیده. اگر شک کردید که دو رکعت خوندیده یا سه رکعت، بنا را بگذارید که رکعت دومه و نماز را تمام بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر پدر وقتی که در قید حیات بوده نماز نمی خوانده و از دنیا برود، آیا باز هم نماز و روزه چنین پدری بر عهده پسر بزرگتر هست یا نه؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
از نظر آیت الله عظما شوبری زنجانی، یکی از وظائفی که پسر بزرگتر هنگام موت پدر دارد اینه که نماز و روزه او رو به جا بیاره. اگر وظیفه او نمازی بوده، روزه‌ای بوده، به جا نیاورده، باید پسر بزرگتر به جا بیاره. اما توجه به این نکته بشه که برای به جا آوردن نماز، نماز باید به صورت کامل باشه، با قرائت صحیح باشه، به صورت ایستاده نماز بخونه، نه نماز شخص عاجز و غیر قادر. اگر خود شخص قدرت نداره به هر دلیلی که نماز کامل بخونه، قرائتش رو نمیتونه اصلاح بکنه، یا ایستاده نمیتونه نماز بخونه، خب اینجا فرد باید برای این کار دیگری رو اجیر کنه، مثلا که این کار رو به جا بیاره. توانایی مالی این کار رو داره، این کار رو انجام میده. اما اگر توانایی مالیش محدود هست، برای بیشتر از اون توانایی محدودش وظیفه ای نداره و تکلیفی نداره، همونطور که نسبت به واجبات دیگرش تکلیفش مشروط به قدرت هست، نسبت به نماز و روزه قضا والدینش هم تکلیفش مشروط به قدرت هست. الله
الله. آیا پول کسی که در قهوه خانه کار می کند حلال است؟ اگر حلال نیست، تکلیف ما در استفاده از اموال ایشان چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
اشتغال به کار در قهوه خانه مانند کارهای دیگر مجاز است و هیچ اشکالی نداره و پولی رو که دریافت میکنید حلال است. البته اگر کارهای خلاف شرع در قهوه خانه اتفاق بیفتد، ایشون هم مثل سایر افراد باید مراتب امر معروف و نهی از منکر رو انجام بده و هیچ ارتباطی به درآمد ایشون ندارد، مگر اینکه امر معروف و نهی از منکر داشته باشه که کوتاهی بکند که این گناه مستقلی است.
با توجه به انجام تست غربالگری در دوران بارداری خانم ها، اگر پزشک تشخیص دهد جنین دچار اشکال است و باید سقط شود، حکم شرعی این مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی برامون مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن:
متاسفانه این بحث سقط جنین یا بد عنوان شده، یا اینکه بعضی‌ها به صرف احتمال اینکه جنین ممکنه چنین آسیبی داشته باشه اینا میشن مسئول بهزیستی اون و میگن باید یک جنین بسیار خوب به دنیا بیاد و بسیار خوب زندگی کند و خودشونو در جایگاه الهی برای کشتن بچه یا نه قرار بدن. سقط جنین به هیچ عنوان جایز نیست و حرام است، حرام و گناه کبیره است و اگر کسی انجام بده دیه داره، علاوه بر گناه دیه میده. تازه این دیه یک جریم است، نه اینکه گناهش پاک میشه. هنوز اون جرمش و گناهش اگر توبه نکنه به گردن این شخص به عنوان حالا یک قتل، یک ولو نطفه باشه یا سقط این جنین باشه، به گردنش هست. حالا دکتر تشخیص داد، توکل به خدا، دعا کنید انشالله سالم به دنیا بیاد. به هر حال این نیست که ما بتونیم و مجوز پیدا کنیم این جنین رو سقط کنیم. به هیچ عنوان حق نداره نه پزشکش، فقط اگر جان مادر به خطر بیفته به احتمال معقول و تخصصی پزشکی باشه، یکی از موارد جوازش همین مورد است. اما بقیه موارد، بچه چنین است، کودک یا جنین چنین مشکلی دارد، یا بعضی ممکنه قیافش شبیه منگل باشه سوال شده، اینا به هیچ عنوان مجوز سقط جنین نیست. اینا رو خدا به انسان هدیه کرده و حق نداریم این نعمت خدا رو کفران نعمت کنیم.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
بعضی وقتا ما موقعی که میخواییم وضو بگیریم، موقعی که آب به صورت میزنیم، شیر آب رو وقتی باز میکنیم، آب بی اختیار میپاشد به دست چپمون. میخواستیم بدونم آیا وضوی ما وقتی که میگیریم آیا اشکالی پیدا میکنه یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند:
طبق سوال مطرح شده وضوی شما اشکالی نداره و وضوی شما صحیحه. اونجایی وضو اشکال میگیره، اشکال پیدا میکنه، که من اگر دست چپ را کاملا شستم، الان میخوام مسح بکشم، یه آبی از خارج، حالا آب شیر آب باشه، آب باران باشه، به کف دست من بخوره، این باعث اشکال در وضو میشه و وضوی من صحیح.